بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله نعم الوکیل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. جلد 2 به سوال 39 میرسیم. سوال بسیار بسیار جالبی است. از سید احمد الحسن سوال کردند که لشکر ابرهه، لشکر حبشی ابرهه وقتی میخواست کعبه رو نابود بکنه از بین ببره چرا رجم شد؟ یعنی به فرموده قرآن کریم طایرن ابابیل فرستادن براشون، اونها از حریم خانه خدا دفاع کردند و لشکر ابرهه رو با اون سنگها از آسمان نابود کردند. اما لشکر امویها، اتباع بنی امیه، ابو سفیان و معاویه و یزید، هنگامی که خواستند کعبه رو منهدم کنند در زمان عبدالله ابن زبیر، هیچ چیزی مانعشون نشد، آمدن کارشون رو کردند و حتی با منجنیق کعبه رو خراب کردن. خب مگه نه اینه که این خانه خانه خداست؟ مگه نه این که عبدالمطلب گفت چی؟ گفت ان للبیت ربن یحمیه، این خانه یه صاحبی داره، خودش از این خانه حمایت میکنه، دفاع میکنه. خب پس چی شد؟ در ماجرای لشکرکشی جیش ابرهه از حبشه خدا از خونه خودش دفاع کرد، ولی در زمان تسلط بنی امیه چی شد؟ خدا از خونه خودش دفاع نکرد، اومدن با منجنیق زدن به رگبار بستنش، به توپ بستنش. سوال واضح هست عزیزان؟ سوالی که از سید احمد الحسن پرسیدن اینه، این چه فرقی داره؟ اونجا در ماجرای حمله لشکر ابرهه خدا از خونه خودش دفاع کرد، درسته؟ و ارسل علیهم طیرن ابابیل، با اون پرنده ها از لشکر ابرهه انتقام گرفت. اما در ماجرای حمله لشکر یزیدی ها در زمان عبدالله ابن زبیر که وقتی او پناه برده بود به خانه خدا، اومدن با منجنیق خراب کردن اونجا رو، دفاع نکرد از خونه خودش. فرق این با اون چیه؟ خب سوال فکر کنم سوال واضحیه، اما معمولا در هر سوالی اون نقطه تشابهش رو هم عرض میکنم. نقطه تشابهش هم واضحه، بالاخره عبدالمطلب وقتی که مادم خواستن به خونه خدا حمله کنن، یه دست بزرگان قریش اومدن گفتن چیکار کنیم؟ دارن به خونه خدا حمله میکنن. ایشون خیلی ساده وایساد، راحت گفت ان للبیت ربن یحمی، این خونه صاحب داره، صاحبش ازش دفاع میکنه. خب این کلام جد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درسته یا نه؟ اگه درسته خدا چرا اینجا دفاع نکرد از خونه خودش؟ اینم نقطه تشابهش. اما پاسخ سید احمد الحسن رو گوش میدیم. سید میفرماد ان للبيت الله الحرام الكعبه حرمتا وملائكه تحمل بيت من الاعتداء، بله خانه خدا بیت الله الحرام یعنی کعبه حرمتی داره و ملائکه‌ای داره که پیوسته از این خونه حمایت میکنن، دفاع میکنن در مقابل دشمنی ها. خب و هذه الحمايه المعجزه لا تحصل دائما، اما این حمایتی که این ملائکه از خانه خدا میکنن، این حمایت معجز هست، معجزه هست. میدونیم معجزه روال طبیعی نیست، قانون کلی نیست، اینجور نبوده که هر پیامبری معجزه بیاره یا هر دعوت هر رسولی با معجزه شناخته بشه. میفرماید این حمایتی که معجزه هست، عاجز کننده هست، همیشه حاصل نمیشه. انما تحصل اذا كان الناس يستفيدون من هذه المعجزه ويتعظون بها ويهتدون الى الصراط المستقيم بسببها. فقط هنگام این معجزه، این حمایت معجزه آسا حاصل می شود که مردم از این معجزه استفاده کنند و از آن پند بگیرند و به وسیله آن هدایت بشند به صراط مستقیم. اما اذا کان الناس قصات القلوب لا یتعظون بالزواجر والمثلات والعقوبات الالهیه او الآیات الالهیه البینه فلا معنا لمنعهم عن الاصیان والطغیان والتجبر ودفعهم من صراط الجحیم بالقوه مما ينافي حالة الامتحان والاختبار الانسان في هذه الارض. اما زمانی که مردم قسی القلب بشن، دلهاشون سنگ بشه، به گونه ای که پند نگیرند از این چیزهایی که مانع میشه، از این عقوبت ها، از این معجزات روشن خدا، وقتی که مردم قسی القلب بشن به گونه ای که از این مانع ها و از این آیات الهی، از این معجزات روشن خدا پند نگیرند، خب اینجا دیگه معنایی نداره منع کردن آنها از عصیان و سرپیچی و گردن کشی، اونم به وسیله آیات قاهره، معجزات قاهره، چون هدایت زوری نیست. قرآن کریم میگه والذین آمنوا زدناهم هدا، اونایی که ایمان آوردن، والذین اهتدوا زدناهم هدا، اگر اشتباه نخونده باشن، اونایی که هدایت شدن ما هدایتشون رو زیاد میکنیم، بالاخره آیاتی نشونشون میدیم، یک نشانهایی نشونشون میدیم، ایمانشون بیشتر میشه. اما اینجور نیست که خداوند بخواد با معجزات قاهره به زور یه کاری بکنه که شما مجبور به ایمان آوردن بشید، اینطور نیست. میگه که وقتی مردم از این معجزه استفاده میکردند و پند میگرفتند و هدایت میشدند، این حمایت معجزه آسا از خانه خدا هست. اما وقتی مردم قسی القلب بشن و پند نگیرند از این آیات الهی، پس معنا نداره که خداوند اینها رو منع بکنه از عصیان و طغیان و گردن کشی و اینها رو به زور ببره تو صراط مستقیم، اونم با قوت. یعنی چی؟ یعنی به زور. اینطور نیست، قانون خدای نیست. قانون خدای اینه که شما به غیب ایمان بیارید، نه اینکه یه طوری اون معجزات همواره باشه که همه مجبور باشن. خب اگه همه مجبور باشن به اینکه با اون قوت و زور ایمان بیارن، که دیگه ایمان آوردن ارزش نداره، که دیگه مؤمن ارزش نداره. پس این که میگه المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره، خب این مؤمن چه مؤمنیه؟ چه ارزشی داره؟ یه مثالی بارها عرض کردم، بازم تکرار کنم. ببینید عزیزان، اگر مثلا فرض فرمایید روز عاشورا وجود مقدس سیدالشهدا سلام الله علیه، خب احتجاج کرد، استدلال کرد، ما ورثه پیغمبر هستیم، ما اوصیای پیغمبر هستیم، به وصیت احتجاج کرد، به علم، علم قرآن محکم و متشابه قرآن نزد ماست، اینجور اثبات کرد حجت بودن خودش رو. خب اگر وجود مقدس امام حسین علیه السلام مثلا روز عاشورا به جای اینکه استدلال به وصیت و علم به قرآن بکنه و به حاکمیت خدا و به رؤیاها و کشفهایی که امثال حر ابن یزید ریاحی و وهب نصرانی دیده بودن، میخواست مثلا با معجزه قاهره اینها رو متقاعد کنه که من حجت خدام، به یزیدم باطل و طاغوته، یه اشاره میکرد زمین دوشقه میشد. مگه اون کاری که حضرت موسی ابن عمران انجام داد امام حسین نمیتونست انجام بده؟ مگه حضرت موسی دریا نشکافت؟ خب اون معجزه قاهره که برای حضرت موسی اتفاق افتاد، چرا برای امام حسین اتفاق نیفتاد؟ اگه حضرت سیدالشهدا زمین دو نصف میکرد اونجا، انصافا اون 30,000 نفر به خاطر قربتن الله حاضر میشدن بایستن پسر فاطمه رو سر ببرن؟ اصلا جرأت میکردن مقابلی همچین آدمی با این قدرت بایستن؟ یه آدمی که اشاره بکنه زمین دهن باز میکنه 10,000 نفر لشکر میرن تو شکاف زمین به هلاکت میرسن، خب کی مقابلش وای میسه؟ خداوند سنتش این نبوده. حالا چرا حضرت موسی اون کارو کرد؟ چون اون عذاب بود، اون دیگه بعدش مهلتی برای ایمان آوردن نبود. اون عذاب، اون معجزه قاهره، اون آیه بینه برای این بود که آل موسی، شیعیان موسی براشون فرج حاصل بشه و دشمنان موسی نابود بشن. دیگه امتحان تمام شد. وقتی تعبیر سید احمد الحسن در کتاب عقاید الاسلام میگه وقتی جوابها رو میدن یعنی امتحان دیگه تمام شد، دیگه بعدش شما نمیتونی جواب بنویسین. معجزه قاهره مادی یعنی پاسخار دادن، جواب رو میدن بهتون، جایی برای امتحان نمیگذاره. پس اون معجزه قاهره وقتی میاد دیگه ایمان اصلا بعدش ممکن نیست، چون ایمان به غیبه. ایمان قبول کردن و اطاعت کردن از چیزی که شما میتونی هم اطاعت نکنی، این ارزش داره. ولی اون چیزی که شما خب مجبوری اطاعت بکنی که دیگه ایمان نیست، ارزش نداره. سید میفرماد این حمایت معجزه آسای ملائکه هنگامی است که مردم از این استفاده کنند و پند بگیرند و هدایت بشن، اما وقتی قسی القلب بشن و از این نشانهای الهی هیچ پندی نگیرن، خدا اینها رو به زور نمیاد منع بکنه از گردن کشی و عصیان، و به زور نمیاد اینها رو از راه جهنم دفع بکنه، دور بکنه. قرار نیست به زور کسی هدایت بشه. مما ینافی حالت الامتحان و الاختبار للانسان فی هذا العز. چرا؟ به خاطر اینکه این به زور ایمان آوردن، به زور هدایت کردن از طریق معجزه قاهره با حالت امتحان و آزمایش انسان در این زمین منافات داره. تعبیر سید در جای دیگه اینه که میگه هی دنیا الامتحان، اصلا این دنیا دنیای امتحانه، اصلا دنیا برقرار شده به خاطر اینکه مردم توش امتحان بشن. خب امتحان کجاست؟ خیلی نکته دقیقیه. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. امتحان کجا اتفاق میفته عزیزان؟ جایی که سوال به شما میدن ولی جواب به شما نمیدن. اون وقت چه کسی توی امتحان موفق میشه؟ کسی که اون ماده امتحان و اون درسی که برای امتحان است رو قبلش خونده. کسی که قبلش اون درس خونده و خودش رو آماده کرده، حالا میاد اینجا جوابها رو با استفاده از اون تلاشی که قبلا کرده جوابها رو مینویسه و صحیح مینویسه و پیروز میشه. امتحان خاصیتش اینه که سوال به شما میدن، آزمایش شماست، اما جواب بهتون نمیدن. معجزه قاهره که دائما دشمنان تمام انبیا، یه مرتبه من قرآن کریم رو گشتم حدود 30 آیه پیدا کردم، انشاءالله به زودی این رو ضبط میکنم. 30 جای قرآن نوشته، 30 جا دقت کنید، 30 مورد تو قرآن کریم که هر پیغمبری آمده دشمنانش، اونا که دنبال بهانه جویی بودن، دنبال ایراد گرفتن بودن، میگفتن اگر راست میگی باید معجزه بیاری. یعنی همیشه بهانه مستکبرین و طاغیان و گردنکشان این بوده که آقا این اگر حجت خداست باید یه معجزه‌ای بیاره که من مجبور باشم به اینکه اینو قبول کنم، یعنی بدونم اصلا نمیشه مقابل این شخص وایساد. در حالی که خداوند متعال معجزه قاهره اگر بیاره که دیگه ایمان امکان نداره، بلکه عذاب شروع شده. معجزه غیر قاهر هم بیاره که اینا ایمان نمیارن. چطور؟ حضرت موسی 2 تا معجزه به فرعون نشون داد، گفت چی؟ گفت این جادوگره. همون جوری که امروز به سید احمد الحسن میگن چی؟ میگن سحر اسود داره، جادوی سیاه داره. چرا؟ به خاطر کرامات و غیبیاتی که دیدن ازش. عرض کردم اینو توی کتابی هم نوشتم که انشاءالله به امید خدا هر چیز زودتر چاپ بشه. بیش از 34 مورد در قرآن کریم داریم که به انبیا گفتن جادوگر، ساحر. بیش از 30 مورد داریم که گفتن آقا اگه تو راست میگی اون که پیغمبره باید معجزه بیاره. سبحان الله. خب ما سرمون رو تو کدوم دیوار بکوبیم؟ قرآن کلام خدا رو نخوندن؟ امروز هر وقتی بحث دعوت یمانی پیش میگن آقا این اگر راست میگه یه معجزه باید بیاره که ما همه قبول کنیم. بابا روایات رو تکذیب میکنید، میگید این روایت نمیدونم رجالش بنام، قرآن رو اقلا قبول داشته باشید. حدود 30 مورد میگه پیغمبر، اگه پیغمبره باید کیا میگفتن؟ مستکبرین، کفار، مشرکین میگفتن باید معجزه نشون بده. و بیش از 34 مورد هستش که پیغمبرم گفتن جادوگر. اون وقت امروز به سید احمد الحسن میگن جادوگر، ساحر. چرا؟ به خاطر همون کرامات و غیبیات، خاطر اون معجزات. بعد به اون معجزاتی که معجزه قاهره نیست میگن جادوگری. اون معجزه‌ای که قاهره باشه و همه مجبور باشن ایمان بیارن، دیگه اون معجزه اصلا دیگه ایمان بعدش فایده نداره، امکان نداره. چون مثل اینه که سر جلسه امتحان جوابا رو به شما دادن، دیگه خب امتحانی در کار نیست. سید بفهمات خداوند برای نبوده که اینهایی که از دینش رو برگردوندن و سرکشی میکنن، طغیان میکنن و پند نمیگیرن از آیات الهی، اینا رو به زور با قوت با معجزه قاهره نشون بده، بگه که آقا قانون من این است، هیچ کسی نمیتواند به این کعبه نزدیک بشود، هر که نزدیک بشه در هر زمانی به هر شکلی بخواد به اینجا صدمه بزنه نابود میشه. خب اگه اینجوری بود دیگه یهودی ها و مسیحی ها امروز چطور دشمنی با اسلام میکنن؟ مجبور بودن به پذیرفتن که آقا این کعبه این خانه خداست و این دین حقه، بنای خدایی نبود عزیزان. خب حالا چرا در زمان عبدالمطلب خدا استفاده از این حمایت معجزه آسا استفاده کرد؟ سید می‌فرماد و فی زمان عبدالمطلب جد النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم کان الناس یستفیدون من هذه الآیه. میگه در زمان عبدالمطلب جد پیغمبر مردم از این آیه الهی استفاده می‌کردن و یتعظون بها، پند می‌گرفتن از آن. کما انها کانت تشیر الى حرمت عبدالمطلب و اهل بیته، همچنان که اون کعبه هم اشاره داشت به حرمت و احترام جناب عبدالمطلب و اهل بیتش. میدونید که در روایتی داریم که عبدالله پدر پیغمبر نبی بوده و همینطور ابو طالب و عبدالمطلب و عدنان. میگه این کعبه هم اشاره میکرد به حرمت عبدالمطلب و اهل بیتش، نوه ایشون رسول آخر الزمان، منجی آخر الزمانه، و اتصال هم به سما، این اشاره داشت به اتصال آنها با آسمان. دقت کنید این آیه بود از سمت خدا. چرا؟ چون اینا اومدن به عبدالمطلب گفتن که الان کعبه رو خراب میکنن لشکر ابره با اون فیل ها از عبدالمطلب خیلی راحت و آروم گفت ان للبیت ربا یحمی، این پروردگاری داره که حمایت میکنه از این خانه. بعدن دیدن که واقعا کلام عبدالمطلب درست در آمد، کلام عبدالمطلب درست در آمد، خداوند با معجزه از این کعبه دفاع کرد. پس این اشاره داشت به حرمت عبدالمطلب و اهل بیتش. اون وقت پیغمبر از این سلاله آمد، پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پدر و مادرم به فدای نام مقدس مبارکش، از این سلاله آمد. و این اشاره داشت به این که این خاندان متصل به آسمانند، به وحی، به نبأ، به ملکوت. و هو وصی من اوصیا ابراهیم، حضرت عبدالمطلب وصی از اوصیا ابراهیم بود. میدونید که در هر زمان نبی و وصی هست، اینو سید در کتاب عقاید الاسلام بیان کرده. اما زمانی که مردم قابل باشند، لااقل یک فئه عده قابل باشند برای پذیرش، اون نبی مأمور به ابلاغ رسالت میشه، حرف میزنه. زمانی که اون قابلیت نباشه نبی ساکت میشینه، حجت بر مردم تمامه. چون مردم اگر متصل به آسمان باشن، مردم اگر به خدا برگردن چیکار میکنن؟ اونها خودشون میشناسن اون نبی رو، خودشون میرن سراغش. به هر حال عبدالمطلب، عبدالله، عدنان و حتی ابو طالب پدر امیرالمومنین سلام الله علیه، اینها اوصیا ابراهیم بودن، انبیا بودن، نبع داشتن. خب پس این ماجرا اشاره داشت به حرمت عبدالمطلب، دستتون در نکنه خدا خیر، و اهل بیتش و اتصال آنها به آسمان وحی و ملکوت و ملائکه، و او وصیی از اوصیا ابراهیم علیه السلام بود. خب اما در زمان یزید چرا این اتفاق تکرار نشد؟ دقت کنید خیلی زیباست، میگه اما فی زمن یزید علیه لعنت الله فقد کان الناس قصات القلوب لا یتعظون بل انهم انتهكوا حرمه اعظم من حرمه الكعبه وهي حرمه الحسين عليه السلام. اما در زمان یزید لعنت الله علیه مردم قسی القلب بودند، پند نمی گرفتند. چرا؟ میگه بلکه آنها حرمتی که بسیار بزرگتر از حرمت کعبه بود، آن حرمت را حذف کردند و آن حرمت حسین ابن علی علیه السلام بود. لما قتلوه و مثلوا بجسده الطاهر المقدس، هنگامی که او را کشتند و جسد پاکیزه و مقدسش را تکه تکه و مثله کردند. وقد وضح الحسين عليه السلام في خطابه لهم انهم بعد قتله لا يدعون حرمه لا ينتهكونها او يهابون انتهاكها. میگه امام حسین علیه السلام در خطابه‌ای برای آنها بیان کرد، کعبه حقیقی حسین ابن علی علیه السلام بود، که در یک خطبه برای آنها بیان کرد که بعد از آن که مرا بکشید، بعد از این که اینها منو بکشند، دیگه هیچ حرمتی رو باقی نمیذارن مگر اینکه آن را حذف میکنند و نمیترسن از حذف حرمت. این پیشبینی خود سید الشهدا بود، همون جوری که خداوند متعال در اون ماجرای قبل با حفظ کعبه شهادت داد به اینکه عبدالمطلب متصل به آسمانه، وصیه، و این و اهل بیتش متصل به آسمانن، اینجا هم شهادت میده به اینکه حسین ابن علی حجت خداست. چطور؟ چون سید الشهدا فرمود وقتی منو اهل بیت پیغمبر رو حد که حرمت کردید، دیگه بعدش هیچ حرمتی رو باقی نمیگذارید الا اینکه رو حد که میکنید. خب یکی از اون حرمت ها حرمت کعبه است دیگه، خیلی خیلی عمیقه. میگه کعبه حقیقی، امام حقیقی، قبله حقیقی، اینها به اون شکل باش رفتار کردن. دیگه در این زمان این مردمی که با حجت خدا در زمان خودشون این کارو کردن، اینا اهل پند گرفتن نیستن که خداوند بخواد اونها رو به آیات و بینات نشان بده بهشون و استفاده کنن، بلکه اینها قسی القلب شدن و خداوند برنامش این نیست که به زور و معجزه قاهر اینا رو هدایت بکنه، به زور اینها رو از جهنم دور کنه، جواب امتحان رو بهشون بده. میگه به خاطر همین حفظ نکرد کعبه رو. امام حسین در خطبه فرموده بود که بعد از کشتنش دیگه هیچ حرمتی رو باقی نمیذارن مگر اینکه حذف بکنن. پس این پیشبینی ابا عبدالله بود. و مع ذلك فلما تقدم جيش يزيد لعنه الله الى الكعبه قادما من المدينه مات الملعون مسلم بن عقبه قائد الجيش الاموي فلم يرتدع الناس. میگه تازه با این حال باز هم خداوند یک آیه نشون داد برای کسایی که میخوان بفهمن. چایه این؟ هنگامی که لشکر یزید لعنت الله علیه میرفت به سمت کعبه، از سمت مدینه میرفتن به سمت کعبه، مسلم ابن عقبه که فرمانده لشکر اموی بود چی شد؟ مرد. یعنی باز خداوند یک اشاره کرد برای اونایی که شاید بخوان بفهمن. اما فلم یرتدع الناس، مردم امتناع نکردن، گفتن حادثه طبیعی بوده. امروز هم همینطور عزیزان، هیچ حادثه طبیعی نیست. اونی که میگه این حادثه طبیعیه یعنی ایمان به خدا نداره، ایمان به غیب نداره، ایمان به آسمان نداره. آقا فلان جا زلزله آمد، چرا زلزله آمد؟ چون دعوت اونجا به گوش اکثریت مردم رسیده و اکثر مردم تکذیب کردن، چون روحانیون در اونجا تربیت میشن برای اینکه علیه وصیت پیغمبر برن حرف بزنن. بفهمیم هیچ حادثه طبیعی نیست. بفهمیم که خدا همه اینا رو داره کارگردانی میکنه، داره نشون میده. سید میفرماد مسلم ابن عقبه که فرمانده لشکر اموی بود مرد، اما مردم باز نفهمیدن، بلکه چیکار کردن؟ بل تقدمو به قیارت الحسین ابن نمیر سکونی. حسین ابن نمیر سکونی رو جلو انداختن، گفتن تو فرمانده شو، اون مرد اب نداره، ولی اکن فرمان خدمت شما عرض میکنم دستور حکومتی خلیفه مسلمین ولی امر مسلمین جهان جناب یزید ابن معاویه نباید رو زمین بمونه. او گفته باید کعبه رو خراب بکنید به سر عبدالله ابن زبیر، پس باید انجام بشه، اطاعت باید بشه. خداوند اون مسلم ابن عقبه رو جانش رو گرفت، ولی اینها پند نگرفتن، بلکه حسین ابن نمیر سکونی رو انداختن جلو. حتی وصل الامر الی رجم الکعبه، تا اینکه امر رسید به سنگ انداختن به سمت کعبه با منجنیق و قتل ابن زبیر در حرم خدا. دقت فرمودید؟ خب تا اینجا بحث در مورد گذشته. اما سید سلام الله علیه فرستاده امام مهدی، اینجا پیغام امام مهدی رو باید برسونه. ها فرستاده از سمت امام مهدی دیگه، چی میگه؟ میگه حالا حواستون باشه، فی نهایت المطاف، در آخرین دور طواف. آخرین دور طواف یعنی چی؟ دور امام مهدی و مهدیین. میگه اما فی نهایت المطاف، ای فی زمن الامام المهدی علیه السلام، در نهایت مطاف یعنی در زمان امام مهدی، باز وقتی که مردم به یه مقدار از فطرت برمیگردن و پند میگیرن از آیات، عده‌ای پیدا میشن که از آیات و از اون نشانه‌های الهی پند میگیرن، باز دو مرتبه اون قضیه زمان عبدالمطلب تکرار میشه. چرا؟ چون مردم حجت میشناسن. دقت کنید، یعنی قبل از امام مهدی حجتی میاد و مردم چون اون حجت رو میشناسن، نه همه مردم ها، یه عده ای، پس باز هم باب آسمان گشوده میشه. اون وقت زمانی که لشکر سفیانی لعنت الله علیه که مصداق یزید در زمان ماست، او وقتی میخواد بیاد در تعقیب حضرت مهدی و برای خراب کردن کعبه، باز دو مرتبه معجزه خسف اتفاق میفته و اون لشکر از بین میره. چرا؟ چون اینجا دیگه قرار نیست مردم حرمت حسین رو بشکنند، بلکه اون عده مؤمنی، امت معدود، عده موصوفه هستند که حجت خدا رو میشناسن، فرستاده مهدی رو قبل از خودش میشناسن و مهدی علیه السلام که میاد تصدیقش میکنن. میفرماید اما در نهایت مطاف، در زمان امام مهدی، هنگامی که مردم برمیگردند به مقداری از فطرت و پند میگیرند از اون در حقیقت عقوبت ها و از اون آیت ها، از اون نشانه ها، فان هذه الايه تعود للظهور من جدید، این آیه الهی یعنی اون حمایت معجزه آسا از کعبه، دو مرتبه برمیگرده. و هذه المره عندما يخسف بجيش السفياني بين المدينه ومكه بعد خروج الامام المهدي من المدينه والتجائه الى مكه حرم الله سبحانه وتعالى كما ورد عنهم. این هنگامی که لشکر سفیانی بین مدینه و مکه خسف میشن، یعنی تو زمین میرن، کی؟ بعد از خارج شدن امام مهدی از مدینه و پناه بردنش به مکه حرم الله، همچنان که از اهل بیت علیهم السلام رسیده. یعنی امام مهدی علیه السلام که از مدینه خارج میشه و به سمت مکه به حرم خدا پناه ببره، ها؟ چه اتفاقی میفته؟ خداوند با خسف چکار میکنه؟ لشکر سفیانی رو از بین میبره و حرمت کعبه و کعبه حقیقی که امام مهدی است رو حفظ میکنه. چرا؟ چون اون زمان دیگه نمیخواد همه رو با زور معجزه قاهره وارد بهش بکنه، نه، عده‌ای هستن پند میگیرن و اونو همون انصار امام مهدی هن، مؤمنان به دعوتن، یقین دارن یقینشون زیادتر میشه. میگه فاهم علت حصول هذه الايه او تاخرها هو استفاده الناس منها. خدا بخیل نیست، دست خدا بسته نیست. مهمترین علت حصول این آیه، این معجزه، یا تأخیر افتادن آن، که گاهی وقتا در زمان بنی امیه نشد، تأخیر افتاد تا زمان ظهور امام مهدی. چرا؟ میگه به خاطر استفاده کردن مردم از این آیه است. و اهتداؤهم به سببها، هدایت شدن و رهنمون شدن و ره یافتنشون به وسیله این معجزه. و تعاضهم بها، پند گرفتنشون از این آیه. او غفلتهم عنها، یا اینکه غفلت از این آیه داشته باشن، اون آیه براشون واقع نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. و رکونهم الی الماده، اگر گرایش به عالم جسمانی ماده پیدا بکنن دیگه این آیه رو نخواهند دید. و ارجاع کل الاسباب والمسببات الیها، اگر یه زمانی دید مردم همه چیزو دارن به عالم طبیعت نسبت میدن، یعنی اینا اگر اون آیه هم براشون محقق بشه باز چی میگن؟ همون چیزی که لشکر یزید گفتن، مسلم نوحبه مرد، اب نداره، تب کرد مرد، حسین ابن نمیر رو بذار، فرمان یزید داد محقق شد. آقا بفهمیم اینا علکی نیست. این که اون شیخ عرب که ساکن اروپاست اومد علیه دعوت سید احمد رسان حرف زد برش مرد، این که شیخ شکری اومد بالا منبر سب سید احمد الحسن کرد، بعدن من خدا شاهد پسر عموشو تو عراق دیدم باهاش صحبت کردم، پسر عموشم یه شیخ مهممه، یه پیر مرده، شیخ مهمم منبری معروفی هم هست. آقا این که این آدم اومد علیه سید صحبت کرد تو بصره بالا منبر حرف زد، توهین کرد، بعد سوار ماشین شدن 5 نفر بودن، تصادف کرد تو را و تو اون 5 نفر فقط او به درک واصل شد. جالب اینجاست که قسمت صورتش و دهنش مثل زغال شد تو اون تصادف. بفهمیم که اینا علت مادی و طبیعی نداره. همه اینها رو به عالم طبیعت نسبت ندیم. خدا یک حظی از آیاتو نشون میده، مقداری از آیاتشو نشون میده، کسی پند میگیره یا نمیگیره. اگر کسی پند نمیگیره، خب اگر بیاد از در حقیقت حرم خودش اونجور دفاع بکنه، بازم میگن چیه؟ ره گذر بودن پرنده ها اونجا رد میشدن، دیگه نمیگن آیات الهیه. نگاه اگر به زمین باشه همه چیز زمینی میبینید. این که دادستان مشهد، دادگاه ویژه روحانیت مشهد، که این همه از طلاب و فضلای مؤمنه به دعوت یمانی علیه السلام رو زندان کرد تو مشهد، حکم حبس زد براشون، اومد تشریف برد تو حج پارسال که اون اتفاق افتاد و اونجا تشریف بردن به سمت اسلافشون و بعد نگشتن دیگه، همه اینا رو طبیعی نکنید. این که دادستان یک جای دیگه که اسمشو نمیخوام ببرم، بگم اسمشو، بله، اون دادستان قوم که تا حالا بیشتر از 100 نفر طلبه رو، بیشتر از 100 نفر طلبه فاضل تو حوزه علمی قوم رو برداشته، حکم زده براشون تعقیب و فلان به خاطر ایمان به دعوت یمانی، یا فلج میشه رو ویلچر میشینه سکته میکنه، اینا همش نبندید به عالم طبیعت. همه اینا عالم طبیعت نیست. این که در فلان شهر علیه قائم آل محمد حرف میزنن بعدش بلا فاصله سیل میاد، اینا رو همه رو طبیعی نکنید. این که یک آقایی مثلا به اسم قزوینی خیلی احترام داشت تو شبکه های ماهواره‌ای، اینقدر اینو خدمت شما عرض میکنم، حلوا حلواش میکردن آقای دکتر، آقای آیت الله، میاد علیه دعوت قائم آل محمد حرف میزنه و چی میگه؟ میگه قرآن بلد نیست بخونه. میگه چی؟ میگه این دیوانه است. البته خیلی هم ناراحت نباشید، چون همین کلمه مجنون و دیوانه را به تمام انبیا گفتم. قرآن بخونید دیگه، الا قالوا ساحر او مجنون، یا جادوگر یا دیوانه. بعدن اون وقت همین آقا صوتی هایی میده که تبدیل میشه به استیکر طنز تو شبکه‌های مجازی. یه عدد بین 1000 تا 1100 بگو، 4 بار تکرار میکنه، 1500، 1400، 1110، 4 تا میگه، مجری خودش بهش میگه اینو بگو، مجری خودش آبروش میره، بابا اینو بگو هزار تا هزار صد نمیتونه بگه. بعد اون وقت میاد قرآن میخونه، پشت سر هم آیات قرقاتی میخونه، اینقدر افتضاح به بار میاره که تبدیل میشه به طنز. یا مثلا مراجع اونهاشون که اومدن علیه سید احمد رسان حرف زدن، ببینید خدا جوری عقلشون رو گرفته، اومدن حرفایی دارن میزنن که این حرفا رو الان شما انصافا به مرغ پخته بگی میخنده. اون آقای مکاره میشونه زیاد میگه خانومایی که تو خارج کشور دارن تحصیل میکنن حجاب رعایت نکنن. بعد خود مراجع قم به این توپیدن گفتن چی داره میگی شیخ؟ برای درس خدا عقل رو میگیره ازشون. یا یه دفعه برمیگرده آقا مثلا حکم فلان میده بعد مسخره میشه، استیکر میشه. یا اون آقای چیه رایفی پوره، این من نمیدونم کجا درس خونده، کی بهش مثلا کجا دکترا کجایی بهش میگن دکتر دکتر، اینقدر اینو گندش کردن، آمد علیه قائم آل محمد حرف زد، چی شد؟ حالا کار به جاست که همون نهاد رهبری و بسیج دانشگاهی میگه آقا تو چرت و پرت میگی حرف نزن. فیلمشو دیدی دیگه؟ آقا تو چرت و پرت زیاد میگی، تو خود حرف نزن، بشین خونه فلان یه مدت درس بخون. ممنوع تصویرت میکنم اگه بیشتر حرف بزنی. یعنی چی بگشتی گفتی دو جا ولایت فقیه در اسرائیل و ایران؟ توجه کردید؟ یعنی خدای متعال وقتی که میبینه آقا یه عده‌ای هستن که همه چیز رو به اسباب طبیعی و مادی نسبت نمیدن، بلکه وعظ میگیرن، پند میگیرن، یه عده‌ای، ولی بقیه چی؟ آقا فلانجا زلزله آمد یه میلیون نفر کشته، بله روی گسل بوده. آقا فلانجا فلان اتفاق افتاد، بله خیره اونم. نه آقا، اولا که اینا خیر نیست، اینا شریست که از ناحیه اعمال خود مردمه. در ثانی اینها به خاطر اعمال خود مردم این عقوبت ها میاد. اون وقت این عقوبت ها یه عده هستند، یه عده هستند که از این عقوبت ها میفهمند، یعنی ارتباط با ملکوت دارن، میفهمند که آقا اینا به خاطر تکذیب رسوله. قرآن میگه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. پس دقت فرمودید اون زمانی که کسانی هستند پند میگیرند از آیات و همه چیز رو به عالم طبیعت نسبت نمیدن، خدای متعال اون آیات رو نشون میده، ایمان اونها اضافه میشن برای پند گرفتن اونها. امام علیه السلام چی میگه؟ میگه زمانی که کسانی باشند و پند بگیرند از اون آیات و مثلات و عقوبات، خدای متعال این آیه رو نشون میده برای هدایت مردم. زمانی که کسی اینجور نباشه و مردم کعبه حقیقی رو، قبله حقیقی رو، حجت خدا رو نشناسن و حرمت او رو حدک بکنند، خداوند با معجزه مادی قاهره به زور قرار نیست مردم رو به سمت بهشت ببره و جهنم رفتن جلوگیری کنه. خلاصه بحث این که سوال پرسیدن از سید احمد حسن چرا خداوند در مقابل جیش ابرهه در زمان عبدالمطلب از خانه خودش دفاع کرد و از زمان یزید دفاع نکرد. سید چی فهمود؟ این حرمتی که کعبه داره و این حمایت ملائکه به طریق معجزه از خانه خدا یک آیه الهیه. این آیه الهی رو خدا زمانی اظهار میکنه، نه همیشه، بلکه زمانی که مردم ازش پند بگیرن. اون زمان پند گرفتن و این یک نشانه بود بر اتصال با آسمان برای عبدالمطلب و اولادش که رسول خدا نوه عبدالمطلبه. اما زمانی که در زمان یزید از عالم بالا کلان قطع شد رابطشون و خلیفه خدا را حد که حرمت کردن، در اون زمان خدای متعال اگرچه یک اشاره فرستاد با مردن مسلم ابن عقبه، ولیکن به زور قرار نیست با معجزه قاهره جلوی دشمنان خدا رو بگیره. در آخر زمان، در زمان ظهور امام مهدی علیه السلام، مجددن چون عده‌ای پیدا میشن، اتصال به آسمان پیدا میکنن، حجت خدا رو میشناسن، به خدا برمیگردن، خدا مجددن این معجزه رو اظهار میکنه. چه زمانی؟ اون هنگام که سفیانی در تعقیب امام مهدی علیه السلام، امام مهدی به مکه پناه میبره و سفیانی با معجزه الهی بین مکه و مدینه با خصف از بین میرود. پس علت حصول این معجزه یا تأخیر افتادنش اینه که مردم ازش استفاده کنن و پند بگیرن، این معجزه خواهد آمد. یا اینکه از غافل باشن و همه چیز به عالم دنیا نسبت بدن، دیگه معجزه را نخواهند دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.